بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در تحلیل قیام جاودانه سالار شهیدان حسین ابن علی سلام الله علیه ما بود. به این نتیجه رسیدیم که قیام اون حضرت همانند قیام سایر اولیای الهی بر این مبنا بود که در نظام هستی باطل پامال است و حق ثابت. دیگران بر اون پندار بودند که در نظام طبیعت ضعیف پامال است و فکر می‌کردند قوت و ضعف در محور طبیعت و ماده است. هر موجودی که از امکانات مادی برخوردار بود قوی است و هر موجودی که از امکانات مادی برخوردار نبود ضعیف است و در نظام طبیعت ضعیف پامال است. و بر همین مبنا نظامها را استوار می کردن و حکومتها را تأسیس می کردن. انبیا در مقابل این تفکر باطل فرمودن اون چه در جهان اصل است حق است و اون چه حق نیست باطل است و باطل پامال و زائل خواهد بود. انبیا بر این مبنا بنا نهادن و قیام کردند و پیروز شدند. سران ستم بر اون مبنا خروج کردند و شکست خوردند. این که خداوند سلسله انبیا را متصل می‌داند و می‌گوید همواره اینها هستند، اما سلسله سران ستم را منقطع می شمارد، می گوید اینها پایدار نیستند، برای آن است که انبیا مردم را به خدا دعوت می کردند نه به خود. حرف همه هم این بود ادعو الالله و الیه مآب، یعنی بازگشت همه و مرجع و معاد همه خداست، که این که مبدع همه خداست. بنابراین قرآن فرمود انبیا به هم متصلن و سلنا لهم القول، اما طاغوتیان از هم گسیختن، مزقناهم کل ممزق. در اونجا سخن از تمزیق و تفریق است، در اینجا سخن از سلسله و وصل و اتصال است. اینها متصلن چون همه یک حرف دارن و اون دعوت به خداست. اونها پراکندن چون هر کدام به خود دعوت میکنن، به هوا و هوس خود فرا میخوانن، لذا جمع نیستن و پراکنده محکوم است و جمع ثابت. مطلب بعدیان است که قیام سالار شهیدان به دنبال قیام انبیا این مطلب را تثبیت کرده است، یعنی به مردم تفهیم کرد که نظام حق کدام است و نظام باطل کدام. و برای تحقیق و تفهیم این مطلب چاره جز نثار خون و ایثار فرزند و مال و جان نبود، زیرا اونقدر رسوبات اموی زیاد بود که ممکن نبود با سخنرانی ها با کتابت ها مطلب را حل کرد. لذا این برنامه را وجود مبارک حسین ابن علی از ذات مقدس رسول اکرم دریافت کرد که در شرایط کنونی یک سلسله شهادت ها و یک سلسله اسارت ها لازم است تا اون دینی که می رود به دست فراموشی سپرده شود احیا گردد. در این موقع حسین ابن علی قیام کرد، ولی مردم را به این آزمون فراخواند. فرمود مبارزه با رفاه طلبی جمع نمی شود. اون که می جنگد باید خستگی را بپذیرد و رنج را تحمل کند. آیات قرآن کریم را در فرصت‌های مناسب حضرت می‌خوند، هم برای احتجاج با دیگران هم برای توجیه همراهان. این آیه هایی که حسین ابن علی می‌خوند دو چهره داشت، برای اینکه یک مهاجری با خصم کرده باشد حجت بالغه علیه نظام ستم باشد و یک توجیه خوبی برای صحابه خود. او هم مفسر و مبین قرآن بود و هم به عنوان و جادلهم بالتی هی احسن احتجاج میکرد. حضرت فرمود من میزان طیب و خبیثم، اگر جامعه بخواهد پاک را از ناپاک جدا کند تا حسین ابن علی نباشد ممکن نیست. فرمود ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدا مرا به عنوان میزان و به عنوان وزن طیب و حق آفرید تا جامعه آزمون بشوند، حق از باطل جدا بشود. این را هم به عنوان احتجاج با بیگانگان قرائت میکرد، هم برای توجیه آشنایان تلاوت میکرد. در سایر موارد وقتی که میخواست سخن بگوید حرف علی را تکرار میکرد، چون فرمود من اسیر و علی سیرت جدی و ابی. شما بسیاری از جریان نهج البلاغه را در خطبه ها و خطابه ها و نامه های حسینی میبینید، یعنی جریان حسین ابن علی یک نهج البلاغه خاصی دارد. مرحوم سید رضی آمد خطبه ها را یک بخش، نامه ها را یک بخش، کلمات قصار را بخش سوم قرار داد. اگر درباره گفته ها و نوشته های حسین ابن علی کوشش بشود میبینیم یک نهج البلاغه دیگری حسین ابن علی به یادگار گذاشت. او یک خطبه و خطابه دارد، یک سلسله نامه دارد، یک سلسله کلمات قصار. خط حاکم بر خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار مشابه همون خط حاکم خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار نهج البلاغه است. امیر المؤمنین فرمود گرچه در نظام قوی حق است و ضعیف باطل است، اما قوی و ضعیفی که انبیا میگویند غیر از ضعیف و قوی است که طغات لئام دارد. فرمود کل عزیز غیره ذلیل و کل مالک غیره مملوک و کل عالم غیره متعلم و کل قادر غیره یقدر و یعجز. فرمود اون چه که حق است و عزیز است و قوی است و مالک است خداست. هر مالکی غیر خدا مملوک است، هر قویی غیر خدا ضعیف است، هر عزیزی غیر خدا ذلیل است، هر عالمی غیر خدا متعلم است. حق خداست، باید به خدا دعوت کرد و از خدا مدد گرفت تا ثابت مون، زیرا این بالعرض باید به اون به ذات متکی شود. همین بیان را سالار شهیدان در بسیاری از گفته هایش و نوشته هایش و خطابه هایش ایراد کرده است. فرمود شما اگر بخواهید به مقصد برسید هرگز با راه باطل نمی شود به مقصد حق رسید. هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند. هرگز انسان از راه باطل به مقصد صحیح نمی رسد. من ها ول امرن به معصیت الله کان افوس لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. یعنی شما اگر یک هدف مقدسی دارید چاره جز طی صراط مستقیم نیست. هرگز با راه آلوده نمی شود به مقصد سالم رسید. اگر کسی با طی راه گناه خواست به مقصد صحیح برسد زودتر از دیگران هدف را از دست می دهد و زودتر از دیگران به دام خطر می افتد. من ها ول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. این بیان را شما در سخنان امیرالمؤمنین کاملا مشاهده میکنید، چه اینکه این حدیث از خود رسول اکرم هم رسیده است. لذا حسین ابن علی فرمود من به سیره جدم و به سیره پدرم مشی میکنم. اونگاه به مردم فرمود جنگ با رفاه طلبی جمع نمی شود. این بخش از آیات قرآن را که تلاوت می کنید می بینید خدا فرمود اگر کسی خواست از آب و خاکش دفاع کند، اگر کسی خواست از میهن اسلامیش حمایت کند، با رفاه طلبی با آسایش خاطر میسر نیست. جریان جنگ تالوت و جالوت را نقل می کند، رزمندگی داوود را بازگو می کند، موفقیت قوم داوود را تشریح می کند. می فرماید وقتی که اینها آواره شدن و پیامبرشون گفتن یک رهبر و فرمانده لشکر و جنگ انتخاب بکن، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل اذ قالوا لنبی لهم ابعثنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. اینهایی که آواره شده بودن به پیامبر عصرشون گفتن تو از طرف خدای سبحان و به خدای سبحان عرض کن از طرف ذات اقدسش یک فرمانده کل قوا یا فرمانده لشکر برای ما معین کند که ما در رهبری اون فرمانده لشکر بجنگیم. این پیامبر به اونها گفت شاید مقاومت نکنید. اونها گفتن چرا مقاومت نمی کنیم؟ ما آواریم، ما را از سرزمینمون به دور انداختن، بین ما و فرزندان ما جدایی انداختن، چرا ما نمی جنگیم؟ و ما لنا الله نقاتل فی سبیل الله، الله نقاتل وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. اونگاه خدای سبحان فرمانده جنگ و فرمانده لشکر برای اینها معین کرد به نام تالوت. بعد اینها به یک امر آزمون شدند. از عهده اون آزمون عده‌ای سرفراز برآمدند، عده‌ای سرشکسته برگشتند. باز به یک امتحان دیگر آزمون شدند. در اون آزمون عده‌ای سرفراز برگشتند، عده‌ای سرشکسته موندند. سرانجام گروهی که از این دو آزمون موفق شدن به جایی رسیدن که طاغوتیان را طرد کردن، اون میهن غارت شده را استرداد کردن، اون اموال ربوده شده را برگردوندن و به جایگاه اصلی خود برگشتن. اما آزمون اول یک آزمون روانی است، یک آزمون وهمی و خیالی است و یک آزمون مقامی و معنوی است. وقتی تالوت را خدای سبحان به عنوان فرمانده لشکر انتخاب کرد، مردمی که آواره بودند و برای جنگ اعلان آمادگی کرده بودند دو دسته شدند. عده‌ای گفتند او نمیتواند فرمانده لشکر باشد، نحنو احق بالملک منه، ما ایم که می توانیم این مقام را داشته باشیم. دیگران گفتن هر چه خدا گفت ما می پذیریم، هر چه پیامبر خدا گفت ما پذیریم، هر کس را پیغمبر برای فرماندهی لشکر انتخاب کرد از طرف خدا ما می پذیریم. این گروه جاه طلب گفتن نحنو احق بالملک من، ما از او بالاتریم. این آزمون وهمی که در توزیع مقام در تقسیم جاه پیش می آید نشانه همون خوی شیطنت است. شیطان با زبان اینها حرف زد. هر جا که ما دیدیم از درون ما مقام خواهی نشأت گرفت، مطمئن باشیم که گوینده شیطان است، ما بلندگوی اوییم. همون کسی که گفت نحنو احق بالملک من، این پیرو کسی است که میگوید انا خیر من. خدا یک انسان وارسته پاک باخته امین عالم شجاع را به عنوان فرمانده لشکر انتخاب کرد مقام خواهان گفتن نحنو احق بالملک منهو، با این امتحان اینها سرشکسته شدن، جاه طلبان مقام خواهان سرشکسته شدن و موندن و گروه دیگر به همراهی فرمانده لشکر به نام طالوت حرکت کردند. در این امتحان یک عده موفق شدن، یک عده ناموفق، اما در آزمون دوم یک آزمون مادی و آزمون حسی و یک آزمون بدنی است. فرمانده لشکر اینها از طرف خدای سبحان به اینها فرمود ما عازم میدان نبردیم. در صحنه جنگ، در فراز و نشیب نبرد، در سنگرها، در حمله ها و عملیات خستگی و تشنگی لازم است. اول شما را با خستگی و تشنگی می آزمایم، ببینم شما توان اون را دارید یا نه. الان که مقدار زیاد از فلسطین حرکت کردیم، در کناره ها و کرانه های مرز اردنیم، مقدار زیاد راه آمدیم، خسته شدیم، همه ما تشنیم، همه ما فرسودیم، گرد و غبار راه بر چهره ما نشست، کام خشکیده و جگر تفتیدیم. الان میرسیم به یک نهر آب، اگر هیچ کسی از این آب نخورد همچنان تشنه موند، این با من است و جنگجو. و اگر کسی آب نوشید، او رفاه طلب است و اهل رزم نیست. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اقترف غرفة بيده فشرب منه الا قليل. فرمود ما الان در عین حال که خسته و کوفته ایم، در عین حال که غبار خستگی بر چهره و پیکر ما نشسته است، در عین حال که شدیداً محتاج به آبیم، الان خدا شما را امتحان می کند. الان به کنار نهر روان می رسیم. اگر کسی کام خشکیده از این نهر گذشت، او می تواند در سنگرها مقاومت کند و نبرد را تا پیروزی ادامه دهد. و اما اون که رفاه طلب است، او نمی تواند با گرد سفر به سر ببرد، او نمی تواند چند روزی تشنه بماند، او توان جنگ را ندارد. هر که می خواهد به جنگد باید تشنه بماند. در اینجا مردم سه دسته شدند. عده‌ای کاملا نوشیدند، خستگی را با آتش را با این آب برطرف کردند و در این آزمون سرشکسته شدند، به میدان نبرد راه نیافتند. عده‌ای کمی نچشیدند، عده‌ای که جزء اوحدی از یاران پیامبر بودند، نه تنها ننوشیدند بلکه نچشیدند. نه تنها شرب نبود، طعمم نبود. فرمود من لم یطعمه فانه منی، نه من لم یشربه. این گروه ها که بعضی چشیدن، بعضی نه تنها ننوشیدن بلکه نچشیدن، اینها در امتحان تا حدودی موفق شدن. وقتی به جنگ نابرابر با بیگانگان مواجه شدند، دیدند توان رزمی اونها بر اساس مکتب که در جهان طبیعت ضعیف پامال است نابرابر است، ولی بر اساس مبنای در جهان هستی باطل پامال است، قدرت با اینهاست. عده‌ای گفتن ما توان جنگ نداریم. اینها همون رفاه طلبانی بودند که در آزمون آب سرشکسته شدن. عده‌ای که موفق شدن گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره به اذن الله و الله مع الصابرین. در این چی رو دار خدای سبحان داوود را به عنوان یک نیروی رزمی معرفی می کند که قتل داوود و جالوت و و جز اوحدی از این گروه بودن که نه تنها نوشیدن بلکه نچشیدن. قرآن با نقل این داستان تشریح میکند در نظام هستی باطل پامال است و حق ثابت، و این گروه موفق شدن. اکنون که موفق شدن و قدرتی پیدا کردن، قدرت را در چرا صرف میکنن؟ اون را هم خدای سبحان تشریح کرد، فرمود داوود را ما به مقامی رسوندیم، به او معجزات دادیم، او را فرمان روا کردیم، فرمانده کل قوا کردیم، پیغمبر کردیم، به او قدرت دادیم، آهن را در دست او نرم کردیم، اما گفتیم سلاح‌های کشنده نساز، بکوش که با این توان معجزه‌ایت از این آهن سرد فقط سلاح‌های دفاعی بسازی و سلاح‌های دفاعی ببافی. این جریان تالوت و جالوت را که خدای سبحان با دو آزمون نیروی رزمی را امتحان کرد، یکی آزمون وهمی و خیالی نظیر مقام و جاه، و یکی آزمون مادی نظیر آتش و خستگی و رنج، در جریان کربلا در جریان سخنان سالار و شهیدان کاملا مشهود است. اولا در بسیاری از موارد مقام‌های دنیا را تشریح می‌کند، هم احتجاج باشد برای بیگانه‌ها، هم توجیه باشد برای آشنایان. در سخنرانی رسمیش فرمود الحمدلله الذی خلق الدنیا و جعلها دار فلاء و زوال متصرفا من حال الى حال. مردم را با همون سخنانی که از جاه خواهی اینها بکاهد موعظه می کند. در میدان جنگ و در زمان نبرد فرمود خدای را شکر که دنیا را به عنوان دار فنا و زوال خلق کرد، که تحول در دنیا یقینی است. دنیا یک چیزش خوب است و اون دگرگونی، یک چیز دنیا زیباست و اون تحول است. وقتی از دنیا بخواهند به نیکی یاد کنند، میگوین الحمدلله الذی خلق الدنیا و جعلها دار فناء و زوال. این نعمت است که حمد دارد، یعنی اون که میگوید سراسر عالم زیباست، زیبایی دنیا را در دگرگونیش میبیند و این دگرگونی را نعمت میداند و در برابر این نعمت حق شناسی میکند. میگد خدا را شکر دنیا را ثابت نگه نداشت، متصرفا من حال الى حال، المغرور من غرته، الشقی من فتنته، لا تغرنکم الحیات الدنیا. این را در میدان جنگ میگوید. فهمود فریب خورده کسیست که زرق و برق دنیا او را برو باید، شقی کسیست که دنیا او را به فتنگری به دام بیندازد. بعد فهمود دنیا شما را فریب ندهد. در پایان فرمود متاسفانه استحوذ علیکم الشیطان و انساکم ذکر الله. شیطان ابزاری دارد به نام زرق و برق. این زرق و برق با زیبایی آمیخته شد. خدای سبحان نیرنگ زیبا دارد، نه نیرنگ قبیح. اگر نیرنگ ثابت بود بد بود، اما این دگرگونیش نشون میدهد که نیرنگ است. خدای سبحان دنیا را بسیار زیبا خلق کرد، شما اون زیبایی را بنگرید، اون نیرنگش را ننگرید که استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله. این را در میدان جنگ ایراد کرد. علی ابن الحسین امام سجاد سلام الله علیه فرمود وقتی که شب عاشورا شد، بعد از اون پیام نهایی که ابن زیاد رسوند، پدرم همه را در یک خیمه جمع کرد. چون عصر تاسوعا آخرین دستور از ابن زیاد به کربلا رسیده است، یعنی از کوفه فرمان قطعی صادر شد که کار را هرچه سریع تر یک سره کنید. این دستور که رسید، ابن زیاد در عصر تاسوعا دستور داد یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای سواره های الهی برای رسیدن به بهشت تلاش کنید و سواره حمله کنید. زینب کبرا علیها السلام دید صدای حلحله به طرف خیام حسینی شروع شد، آمد به برادر عرض کرد اینا حمله کردن. ابی عبدالله به عباس ابن علی علیه السلام فرمود برو ببین چه میگن. فرمود برو خبر و گزارش نهایی را به من بده. قمر بنی هاشم که رفت دید اونها میگوین همکنون باید یا تسلیم بشوید یا جنگ را شروع کنیم. وقتی این گزارش نهایی را قمر بنی هاشم به حسین ابن علی رسوند، حضرت فرمود اگر توانستی یک امشبی را از اونها مهلت بگیری این کار را بکن. فإن استطعت ان تؤخرهم الى الغد و تدفعهم عن العشيه فافعل. فرمود به اینها اعلام کن که فردا حمله کنن. ما نه نیروی از خارج برای ما میاد نه سرگرم فراهم کردن اسلحه ای. اونا حراسناک نباشن، ما همین مقداری که هستیم هستیم. نه کسی به سراغ ما میآید نه اسلحه ای برای ما میرسد، ولی ما شب عاشورا میخواهیم نماز را ودا کنیم، قرآن را ودا کنیم، دعا و استغفار را ودا کنیم. این کار را بکن تا ما شب عاشورا با نماز و مناجات و استغفار و نیایش درگاه حق ودا کنیم. فإن الله سبحانه وتعالى يعلم أني أحب الصلاة له وكثرة الدعاء والاستغفار. این استمهال شده است و اونها در کمال وقاحت گفتن نمازهای شما که مقبول نیست، مهلت داده شد. امام سجاد میگوید من بیمار بودم، دیدم شب عاشورا که شد پدرم همه را در یک خیمه جمع کرد دارد سخنرانی میکند. میفهمد اثنی علی الله احسن الثناء و احمده فی السراء و الضراء، اللهم انی احمدک ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین و جعلت لنا اسماء و ابصارا و افئده فاجعلنا من الشاکرین. بعد از این گونه از حمد و ثنا فرمود من نه اصحابی با وفاتر از شما دیدم نه اهل بیتی بهتر از اهل بیت خود دیدم. اینجا غیر از شهادت و مرگ خبری نیست و این قوم هم با من کار دارن. الان هم شب است و تاریک، همونطوری که جمل مرکب خوبی است، شب یک راهوار خوبی است که شبانه از تاریکی استفاده کنید و مرا در این دیار تنها بگذارید، چون هر که باشد شهید می شود. امام سجاد می فرماید اول کسی که قیام کرد گفت ممکن نیست دست از شما برداریم عباس ابن علی بود، بعد سایر یاران عرض ادب کردند، تجدید عهد کردند. حضرت فرمود فردا این کودک شیرخوار را میکشند. قاسم عرض کرد عم بزرگوار مگر اینا به خیمه میریزن؟ فرمود تا من زنده ام نه. وقتی کاملا این کودک کام خشکیده شد من برای سیراب کردنش که میبرم او را شهید میکنم. قاسم عرض کرد عم بزرگوار آیا مرا هم میکشن؟ فرمود مرگ را چگونه میابی؟ عرض کرد اهلا من الاصل. فرمود آری تو را هم میکشن. اونگاه اوزا را حضرت دستور داد که خیمه ها را دگرگون کنید. هر کدام به خیمه خود رفتن. بعد سفارش کرد فرمود شما لباس های تمیز را که دارید این لباس های تمیز را فردا دربر کنید، چون مسافر یک لباس راه دارد و یک لباس تمیزی. همون لباس هاتون را تمیز کنید و اون لباس های تمیزتون را فردا دربر کنید. این لباس های خاکی را از بدن بردارید. برای اینکه شما با همون لباس های تمیز باید دفن بشوید، کفنی غیر از اون لباس ندارید. لتکون اکفانکم،
کسی شما را در این سرزمین کفن نمی کند و حیف از انسان لباس زیبا داشته باشد و با لباس غیر زیبا در کوی دوست بیارمد. واغسلوا ثیابکم، این لباس ها را تمیز کنید، لتکون اکفانکم، همه رفتن خیمه ها اون لباس های تمیز را آماده کردن که اول صبح بپوشن تا اون لباس تمیز کفن اونها باشه. اما درباره خود سالار شهیدان حضرت لباس های فاخر به همراه داشت و اون لباس های تمیز رو هم دربر کرد، ولی در اون اواخر فرمود یک پیرهن کهن به من بدهید. عرض کردم شما همه را دعوت می کردید که لباس نو دربر کنن، شما هم لباس تمیز دربر کردید، چرا پیرهن کهن؟ فرمود همه این لباس های مرا به غارت می برن، دیگران را غارت نمی کنن، اما من برای این که بدنم برهنه نماند و لباسی در برم باشد، پیرهنی به من بدید که هم پوشاک من باشد و هم کسی رغبت نکند که او را به غارت ببرد. لالا یرغب فیه احد، پیرهنی که به حضرت دادن با دست مبارک بعضی از اون قسمت ها را هم پاره کرد که احدی در اون پیرهن رغبت نکند. این برنامه های شب عاشورا بود که لهم دویان که دوی نهل. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.